بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و خیر مقدم دارم خدمت سروران گرامی، استادان محترم و همکاران عزیزی که در این نشست شرکت کردند و خیلی سپاسگزارم از جناب پروفسور ورنر که به ایران اومدند و به ما هم وقت دادن تا در خدمتشون باشیم برای گفتگویی درباره مؤسساتی که در حوزه وقف و خیریه به شکل دانش بنیان در احتمالاً اروپا و به طور مشخص در آلمان فعالیت میکنند. جناب استاد ورنر از ایران شناسانی هستند که در مبحث وقف کار کردند و برخی از کتابهایشون به فارسی ترجمه شده و برخی از آثارشون در زبانهای لاتین منتشر شده است و ایشون البته این فرصت رو به ایرانی ها میدن، گاهی اوقات به ایران میان و به دانشجویان ایرانی برخی مطالب رو میگن و البته احتمالاً در خارج از ایران هم همین فرصت رو فراهم میکنن. یکی از در واقع همکاران ما که ایشون رو بیشتر میشناسن بعداً شرح دقیق‌تری خواهند داد که جناب استاد ورنر در چه حوزه‌هایی فعالیت میکنن. منتها پیش از اون من خدمت شما سروران گرامی عرض کنم در نشست‌هایی که به همت بنیاد خیریه راهبری آلا برگزار میشه هدف این هست که نوعی گفتگو در حوزه مباحث خیریه پدید بیاد که بتونه به سمت دانش بنیانی این مجموعه رو هدایت بکنه. هدف نهایی شکل‌گیری چنین اتفاقی است در اقداماتی که در ایران داره در ارتباط با امور خیر رخ میده. منتها برای پدید اومدن چنین موقعیت و شرایطی ما نیاز به این داریم که ابتدا گفتمانی بین عالمان در این حوزه شکل بگیره، بین عالمان و خیرین در واقع این گفتمان شیر بشه، مشارکت بکنن، پخش بشه و همه اونها در واقع در شرکت بکنن و بعد این امکان پدید بیاد که فکر عالمانه، تحقیق و تولید دانش بتونه به مسئله های خیریه و مباحث خیریه کمک بکنه و البته عالمان خودشون دستن در کار امر خیر احتمالاً بشون تا بتونن تجربه عملی خودشون رو به نظر تبدیل بکنن و بتونن اون رو در عرصه اجتماع به کار ببندن. خب فرصت امروز فرصت ذی قیمتی است که این تجربه رو ما یه مقداری در واقع گسترش بدیم، در سطح جهانی ببینیم در بیرون از ایران چی میگذره و در جاهای دیگه چه تجاربی وجود داره. بنابراین ابتدا خواهش میکنم خانم دکتر ملکزاده از همکاران عزیز ما در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی درباره جناب استاد ورنر توضیحاتی رو بفرمایند، ایشون رو معرفی بکنند، بعد در خدمت جناب استاد ورنر هستیم برای شرح این که احتمالاً در خیریه ها چه میگذره در دنیا، در اروپا، در آلمان و احتمالاً اونها چجوری در فرایند علمی شدن احتمالاً عمل میکنن، روی آوردن و اون جاهایی که روی آوردن چه تجربه هایی رو دارن و چه کارهایی رو احتمالاً انجام دادن و احتمالاً چه روش هایی رو به کار میگیرن و از این نوع بحث ها. چون بحث جناب ورنر یک بحث سازمان یافته پیشینی نیست، بیشتر گفتگویی است و ما با هم گفتگو خواهیم کرد و از این طریق در واقع میزانی از اطلاعات سازمان نایافته ایشون رو به شکل ارتجالی، به شکل در واقع اکنون که به خاطرشون میاد به ما خواهند گفت. در خدمت شما هستیم.
آقای پروفسور ورنر از ایران شناسان و پژوهشگر نگران تاریخ مدرن ایران هستند که بخش قابل توجهی از تحقیقات خودشون رو در حوزه مطالعات وقت و در حقیقت واقفان ایران متمرکز کردن. در حال حاضر رئیس بخش ایران شناسی و همچنین ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه ماربورگ یا دانشگاه فیلیپ ماربورگ آلمان رو بر عهده دارن و در عین حال یک کار خیلی ارزشمندی که انجام دادن. سالها پیش در زمانی که در دانشگاه فرایبورگ بودن یک مدیریت پروژه رو بر عهده گرفتن که همکنون هم در حال اجرا هست تحت عنوان بانک اطلاعاتی و تصویری اسناد تاریخی ایران و آسیای مرکزی که با همراهی تعداد از تخصصهای مختلف توسط ایرانشناسان با ملیتهای مختلفی در حال انجام هست. در این پروژه اسناد خصوصی و دولتی از قبیل فرمانهای رسمی و اسناد شرقی و احکام قضایی ارائه میشه که به دو زبان فارسی و انگلیسی به دو زبان فارسی و آلمانی هست و با طرحی واضح و مشخص این امکان جستجو و دستیابی به اسناد برای هر محققی فراهم میکنه. آثار، مقالات، سخنرانی‌های علمی و همچنین برگزاری کارگاه‌های تجربی آموزشی برجسته در کارنامه آقای دکتر برنر وجود داره در حوزه ایران شناسی و همچنین مهارت‌های مرتبط با مطالعات ایران شناسی از جمله سندخوانی، تحقیق نسخ خطی و کارگاه‌های سیاه و امثال هم که در این فرصت من صرفاً 3-4 تا از کارهایی که شاید مرتبط با این نشست هست رو مطرح می‌کنم. یکی از مهمترین کارهاشون که در واقع بخشی از رساله دکتریشون هست تحت عنوان زمان واقف در تهران از آجار که کارها پیش توسط خانم نسیم مجیدی در بحث نیاز جاویدان ترجمه شده میشه اسپورت فرق پایینه تعاملات اجتماعی که ترجمه شده و ترسیل شده در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا توسط آقای کیومرث ایران دوست، همچنین وقف صفوی در دوره قاجار، ظهیریه در تبریز که ایشون همراه آقای مشتبه کیانی برای وقف میراث جاویدان کار کردن و به اطلاعی هم که پیدا کردیم کتابی رو به زبان فرانسه منتشر کردن جدیدن که با همون محوریت وقف هست، مجموعه از سخنرانی های ایشون هستش که طی سالهای 2012 ارائه کرده بودن. همونجوری که اشاره کردم و آقای موساپور هم توضیح دادن، خب به هر حال حوزه کاری ایشون ایران شناسی است و مسلماً چه در سفر به ایران چه در آلمان با افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند مسلماً راهگشای خیلی از افرادی بودن که نیاز به اطلاعات داشتن. شاید حضورشون در اینجا هم به همین معنا بیشتر برای ما ارزشمند هست که بتونیم راه‌های شناخت بیشتر از آنچه که به عنوان دانش وقف هست به شکل نوین امروز ما داریم اجرا می‌کنیم ولی ریشه‌اش رو از جای دیگه گرفته بودیم کمک بکنن و معرفی داشته باشن. از طرفی خب کار از پیش تعیین شده نبوده و به تبع همون بحث گفتگو هستش، معرفی برخی از جاهایی که به خصوص در حوزه کارهای پژوهشی و کارهای دانش بنیان در کشور آلمان تولیتی رو بر عهده دارن با زیر مجموعه نگاه وقفی که خودشون بیشتر توضیح میدن و منظور این که خیلی ما انتظاری که داریم این هستش که ما رو با این فضا آشنا بکنن و انشالله که در جلسات بعدی و کارهای بعدی بتونیم بیشتر از حضورشون بهره مند بشیم.
خب خانم آقایون گرامی، اول باید تشکر عرض کنم از این دعوت این بنیاد و حاج آقا که بر من هم شانسی است برای شما چند کلمی بگم درباره خب مؤسسات و بنیادهای علمی تو آلمان. باید هم بگم که اول من مطمئن نبودم تصور و انتظار شما از حضور بنده در این جلسه چجوریه و چه انتظاری داشته باشه. پس من یه سخنرانی کاملی درست نکردم، فقط این هنده رو درست کردم و امیدم اینه که بعد از این کلمه هایی که خواهم گفت سالهای بسیاری از شما خب وجود داره که من سعی کنم جوابشون بدم. در باره مؤسسات و بنیادهای علمی تو آلمان و سیستم آلمان هم باید اضافه کنم که خب من ایران شناسم، من آلمان شناس به این صورت نیستم و هم جامعه شناس نیستم. پس در همه این مسائل NGO ها و کار اداریشون و نقشه که دارن تو جامعه آلمان، من شاید اینقدر زیاد نمیتونم خدمتتون چیزی بگم. اما از تجربه خودم به عنوان استاد که تو دانشگاه کار میکنم و با مسائل دانشجوها که خب هر روز با اونا برو بشم، همیشه یه لیستی دارم، همیشه بفهمم که مثلا کسی کمک میخواد، یه پروژه‌ای داره، میخواد مثلا یه گروهی تشکیل کنه، کجا باید بره و چه امکاناتی هست. و امکانات واقعا اینطوریه، امکانات بسیاری هست در این در آلمان کلا. و میبینیم تو این هندآوت که هست که سعی کردم مؤسسات به نوع سرمایه و پولی که یا منبع مالی که دارند یک کمی ترتیب کنم و شروع کردم با بنیادهایی که خب بیشتر وابسته هستن به دولت، که یواش یواش به طریق غیر دولتی یا بیشتر واقعا شخصی خصوصی خانوادگی میرسن. یعنی اگه یه پیرامید داشته باشیم، این مثلا نوع بنیادهای مؤسساتی که خیلی پول دارند، خیلی بیشتر وابسته به دولتند، شاید بالا هستند، اما میریم پایین تر میبینیم که خیلی ها هم وابستند به مثلا احزاب سیاسی، به کلیساهای مسیحی که تو آلمان وجود داره و به بعدن شخصی تر میشه و کوچکتر هم میشه. به هر حال شروع کنم با بنیادهایی که مستقیماً وابسته به دولتند، که بیشتر علاقه دارن برای دانشجوهای بین المللی، برای مثلا کسانی که بورس مسافرت میخوان، برای اونا که یه فلوشیپ میخوان یا یه بورس دانشجویی میخوان. یکی از مهمترین بنیادهایی است که حتما بعضی از شما هم روبرو شدیم تا به حال، DRDA که به اسم انگلیسی German Academic Exchange Service هستند، که فقط کمک میکنه برای دانشجوهای آلمانی که میخوان برن خارج و یا دانشجوهای خارجی و محققان خارجی که میخوان برای پژوهش، برای درس به آلمان بیاید. پس واقعا یه سرویس تبادلیه که یه دفتری هم تو خود تهران داره و خیلی فعاله و همین الان فکر میکنم تو این هفته ها یه نوع call for papers هم خیلی گسترش یافته در ایران و من خودم هم دیدم خیلی هم علاقمندن. جالبه هم برای دانشجوهای مثلا که واقعا میخوان در سطح دکترا مثلا ادامه تدریس بدن تو آلمان، اما باز هم مثلا بورس های کوتاه مدت دارن برای کسانی که برای یه پروژه پژوهشی میخوان چند ماه مثلا به آلمان بیاین، و برعکس همینطور برای پژوهشگران آلمانی و دانشجوهای آلمانی که میخوان اینجا باین. و اتفاقا من در این هفته باز هم با کمک این دیاده اینجا هستم که دیاده بورس داده، کمک مالی داده به یه سامر سکول که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ماربورگ تشکیل شده در زمینه اقتصاد میشتن. بعد یکی از بنیادهای دیگری که هم خیلی مهمند، کمتر برای دانشجوهاست، بیشتر برای اونا که مدرک دکترا دارند. این معمولا شرط داشتن مدرک دکترا، این الکساندر فون هومبولت، بنیاد هومبولت که اون هم بورس های سالیانه یا دو ساله میگه برای محققان خارجی که باز هم تبادلیه، که میخوان بیان یا آلمان یا از آلمان میخوان برن خارج. یعنی این بنیاد بیشتر کمک میکنه برای محققان، برای آثارهای اساتید دانشگاهی، برای پژوهشگران پیشرفته. گرانت های بورس های مختلفی هست و خیلی هم کمک میکنند و ایران هم از ایران خیلی از اونا که بورس میگیرند از ایران میاد. یعنی چون کیفیت پژوهش تو ایران در هر زمینه واقعا قویه به مقایسه به کشورهای دیگه. یکی از بنیادهایی که واقعا فرد برای آلمانی هاست، این چیزا هم هست، این شدیم شتیفتون دس دویچن فولکس است، یعنی ترجمه می کنم بنیاد تدریس مردم آلمان. یکی از بنیادهای خیلی قدیمیه که بورس های تحصیلی به دانشجوهای آلمانی میده. یعنی شرط نیست که کسی واقعا ملیت آلمانی داشته باشه، اما باید مقیم آلمان بشه. این هم خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه برای دانشجوهایی که خب از مدرسه میایند و خیلی خوبند، اما شاید مشکلات مالی دارند، سپورت خانوادگی نداشته باشند و هم کمک مالی بده، هم کمک چجوری بگم، مثلا کلاس های اضافهی مثلا برقرار بذارن و همچنین چیزا. پس این واقعا مؤسساتی هستن که پولشان بیشتر واقعا مستقیم از دولت بیاد، یا از وزارت خارجه یا از وزارت علوم. اما در صرف بودجه‌ای که دارن مستقلن. یعنی بودجه از دولت میاد، بودجه از وزارت خونه ها میاد، اما در صرف این بودجه که دارن مستقلن و همه یه هیئت علمی دارن که کمک میکنه، که خب تصمیم گیری میکنه برای انتخاب بورس هایی و این چیزها. یعنی وزارت خونه ها هیچ وقت دخالت مستقیمی نمی کنند، یعنی واقعا مستقل، فقط بودجه از دولت میاد. بعد بعضی از بنیادهایی هستند که وابستند به احزاب سیاسی، به انجمنهای کارگری و به کلیساهای مختلف. و این واقعا یه چیزی جالبی است. این بنیادها پولهایی میگیرند هم از خود مثلا این حزب یا کلیسا یا مثلا انجمن کارگری که دنبالش هست، اما باز هم یه پول، یه کمکی میگیرند از دولت، یعنی تقریبا نصفشون، و معمولا هم یه سرمایه‌ای دارند که مال خود این بنیاده. و این که خیلی جالبه که اونا آزادند بدن، که مثلا برعکس مثلا دیاده که هیچ انتخاب دینی یا ایدئولوژی نمی کنه، اونها حق دارند که انتخاب کنند، که بگن خب پول ما، کمک ما میره بیشتر به دانشجوهایی، به پروژه هایی که وابسته است به دیدگاه، که دیدگاهی که ما دارن از دنیا و به چیزهایی که برای ما مهم است و برای دانشجوهایی که به نوعی خب وابستند به دیدگاه و خب عقیده های خودمون. پس مثلا هر حزبی تو آلمان یه بنیادی داره، مثلا همین حزب هانسایدل که تو باواریا فعال، خیلی کنزرواتیو مسیحی، یه بنیادی داره. بعد مثلا سوسیال دموکرات ها اسپیدی یه بنیادی دارند. معمولا این بنیادهای اسم بنیانگذار یه حزبی چیزی دارند یا از شخصیتی گرفتن که برای کارشون مهم بوده. مثلا هاینریش بول، یعنی که از نویسندگان مهم ادبیات معاصر آلمان، اسمش انتخاب شده برای بنیاد حزب سبز آلمان. این که جالبه. مثلا حزب کمونیستی آلمان یه بنیادی داره، اسم گذاری کردن و اسم گذاشتن انتخاب کردن از روزا لوکسمبورگ، یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست 100 سال پیش آلمان. اما شما هم می‌بینین هر حزبی واقعا یه بنیادی داره. حزب کمونیستی، حزب چپی یه بنیادی داره، حزب سبز یه بنیادی داره، حزب لیبرال یه چیزی داره و همچنان مثلا هانس بوکلر استیفتون بنیاد مجمعی انجمن‌های کارگری و کارمندان آلمان. اونها هم یک حزبی دارن و بیشتر مثلا جوانان که تو گذشته مثلا شاید فعال بودند تو این حزب یا نزدیک به این حزب بودند میتونن کمک مالی برای درس و تحصیل خودشون از اونجا بگیرن. خب شرط عضویت نداره، یعنی من هم مثلا عضو حزب سبز باشم هم میتونم درخواست بورس بنیاد کنسرواتیو و مثلا سی دی او هم بذارم و بعضی وقتها هم موافق باشم، مشکلی نیست. بعد بنیادهای دینی هم هست، یا چجوری بگم، بنیادهایی که وابسته هستند به کلیسه ها. خیلی قوی مثلا شتودینبرگ فیلیکس که وابسته است به باز هم انجمن کلیسه های پروتستان آلمان. باز هم این بنیاد هم شرط نیست که حتما باید مسیحی باشید و حتما باید پروتستان باشید. من خودم دانشجوهایی داریم که مسلمانند و باز هم بورسی از این بنیاد میگیرند. فقط شرطیست که خب دیدگاه و عقاید کل باید بخورن. یعنی کسی که میگه من اصلا آتئیستم و هیچ کاری با کلیسا ندارم و دین و خدا، سخت خواهد بود مثلا گرفتن بورس از همچنین بنیادی. اما مثلا هم کاتولیک باشم، مسلمان باشم، باز هم میتونم به این بنیاد مراجعه کنم و درخواست بدم و شاید هم کمک مالی برای تحصیل خودم بگیرم. خیلی تازه این هم شاید برای شما هم جالب بشه، تازه هم یه بنیاد اسلامی هم اضافه شده به این بنیادها که بنیاد آویسناست، بنیاد ابن سیناست، که خب فهمیدن که خب ما یه بنیاد پروتستان داریم، یه بنیاد کاتولیکی داریم، باید یه بنیاد اسلامی هم داشته باشیم و اینو هم تأسیس شده با همکاری خب مؤسسات اسلامی آلمان. اما پولشون هم از دولت آلمان میاد، یعنی دولت آلمان پول میده هم به بنیادهای احزاب سیاسی، هم به بنیادهای دینی و بنیادهای دیگری که در این صورت کار میکنن. پس خیلی سیستم جالبیه و باز هم اونا همه مستقلند و شما مثلا مسیحی هستین، باز هم میتونین به همین بنیاد آویسنا مراجعه کنید و شاید موفق بشین که از اونها هم یه بورسی بدین. پس نسبتاً آزاده. جالبیست. اونها بیشتر کار میکنن در زمینه خب سپورت مستقیم دانشجوها و بورس های دوره دکترا بعضی وقتها هم پولی میدن برای برگزار کنفرانس ها، پروژه های کوتاه‌تر، کوچکتر. کلن بیشتر خب تحصیلی دانشگاهیه. بعد یه سری داریم، یه سری مؤسساتی داریم تو آلمان که وابسته هستند به شرکت هایی و کمپانی هایی معروف آلمان که خیلی پول دارند. اسمشون روشن میشه، شما اینجا میبینید، مثلا بنیاد فولکس واگن هست که وابسته است، در گذشته بود به خب فولکس واگن. بعد بنیاد گردا هینکل هست که هینکل، نمیدونم شما تو جریان این، هینکل یکی از خب کمپانی های خیلی مهم شیمیایی و این چیز هست. بعد مثلا بنیاد فریتز توسن هست، توسن که باز هم یه شرکت خیلی مهم در زمینه خب توسن چه کار میکنه، چیز اوهن و اوهنگذاری و فولاد و این چیزا. بنیاد مرکاتور مستقیمن به یه شرکت وابسته نیست، اما وابسته است به یه سری از سرمایه گذاران. روبان بوش هم خب معروفه، هم شرکتش معروفه، هم بنیادش معروفه، و خوب هم خب از این شرکت های فولادی و ماشینسازی قدیمی آلمان. فقط بعضی ها یادشون کردم، خیلی بیشتر از اونا هم هست. و این که شاید جالبه که هنوز اونا اسم این شرکت دارند، اما در فعالیت های امروزی کاملا از شرکت اصلیشون جدا هستن. یعنی خود فولکس واگن هیچ دخالتی نمی کنه در این بنیاد، مستقلند. و برعکس بنیادهای احزاب و این چیزا که بالا گفتم، هیچ کمکی از دولت هم نمی گیرند، کاملا از این نظر هم مستقلند. و درآمدشون واقعا فرد زود سرمایه است که خب از در یه زمان از این شرکت جدا شده گذاشتن تو این بنیاد و الان از سود مثلا میتونن پولی به پروژه ها و این چیزا بدن. و چون به خصوص بین این مؤسسات و بنیادها یه نوع رقابتی هست، این رقابت علت شده که به خصوص این بنیادهای شرکتی سعی میکنند یه نوع پروفیل خودشون درست کنند، یعنی که نه مثلا همیشه تو یه زمینه کار کنند و با هم رقابت کنند، اما که بگند مثلا که بنیاد گردا هینکل میگه که ما پولی بیشتر برای پژوهش‌های تاریخی، هنری و این چیزها بدیم، نه به علوم، به علوم طبیعی ما اصلا پولی نمیدیم، فقط علوم انسانی و به خصوص هرچی که مثلا باستان شناسی، تاریخ و این چیزها. بعد مثلا فریتز توسن بعضی از چند تا برنامه داره، یه برنامه علوم انسانی داره، اما برنامه های دیگری در زمینه علوم هم داره که جداست، یعنی هر کسی میتونه مثلا به وبسایتشون بره و ببینه، بفهمه مثلا این بنیاد برای چه نوع پروژه ها پول میده. برای فهم کار این مؤسسات و این بنیادها خیلی مهمه که کسی بفهمه واقعا چه هدفی دارند و چه چیزا برایشون مهمه و چقدر پول دارند. بعضی ها خیلی پول دارند، بعضی ها کمتر. و اونا که خیلی پول دارند مثلا امکانی دارند که برای پروژه های طولانی مدت پول بدن، 3 سالگی، یعنی کسی واقعا یعنی یه پروژه بزرگی داشته باشه بیشتر مثلا به بنیاد فولکس واگن میره. کسی فقط یه پروژه کوچولو داره بیشتر میره پیش بنیاد گراهمکل. فولکس واگن مثلا پول میده برای مدت 3 سال 5 سال برای گروه های بزرگی پژوهشگران، چند میلیون میدند مثلا یورو برای یک پروژه. گرده هنکل مثلا برعکس پولی میده برای خب 2 سال یک کنفرانس کوچولو و مبلغی بین شاید 10,000 یورو تا 100,000 یورو، اما هیچ وقت به میلیونی نمیرسن. بعد بعضی از این بنیادها فوکوس تمرکزی دارند در یه منطقه. مثلا بنیاد مرکاتور گفت ما الان علاقمند شدیم به ترکیه و چین و پروژه هایی که وابسته به ترکیه و چینند برامون خیلی جالب ترند. یعنی هر کسی پروژه‌ای در این منطقه داره ما بیشتر پول داریم. بنیاد گردهینکل برای مدت فکر میکنم 10 سال تمرکزش آسیای مرکزی بود. هر کس پروژه آسیای مرکزی داشت میتونست اونجا بره و شانسش خیلی بیشتر بود. خود گردهینکل الان مثلا یه نقطه تمرکزی دارن که گفتند اسلام و ملیگری و دولت، تازه خیلی تازه و خودم هم موافق شدم برای پروژه‌ای که وابسته به ایرانه و گذاشتم یه پروژه درباره تاریخ تئاتر در ایران و نقش تئاتر در مسئله ملیت‌گذاری و ملیگری و بخشی که داشتن در همین دوره قرن گذشته بین دین و دولت پهلوی. خیلی مثلا به این پول داشتن، خیلی جالب بود، یه پروژه داریم، گفتن آره جالبه، یعنی تئاتر، نقش تئاتر در سیاست ملیگری اون زمان و همینطوری. پس این که مهمه کسی پولی از این مؤسسات میخواد باید بفهمه تمرکز این بنیادها دقیقا چجوریه از دیدگاه کسی که پولی میخواد یا کمکی میخواد از این بنیادها. برای بنیادها و این که فکر میکنم برای شما بیشتر جالبه، خیلی مهمه که یک کنجی پیدا کنند که تا به حال کاری انجام نشده و احتیاجی میبینین و میبینین این برای من مهمه، یا این من مثلا یه منطقه است، یه موضوعی است که ما میخواییم سرمایه گذاری کنیم، که ما علاقمندیم که خب پروژه های پیشنهاد شوند و اینو باید مطرح بشه که رقابت به بنیادهای دیگری نباشه و مفید بشه برای مدت مثلا 5 سال 10 سال که بعداً یه نتیجه کلی بگیریم و برای راپورت بنیاد هم میتونیم بگیم خب این تمرکزی داشتیم، از این به بعد مثلا یه جای دیگری یه چیزی دیگری پیرو کنیم. این انتخاب تمرکز خود بنیاد هم خیلی مهم است که برای پروفایل این بنیاد هم برای خب عمومیت مهمه که بفهمن این بنیاد نه فقط یه بنیادی است که فقط یه پول خرج میکنه اما یه هدفی خودش داره. پس این خیلی مهم است. بعد میرسیم به خب تعداد بسیار و بزرگی از خب هزاران بنیادهایی کوچلو خیلی ها وابستن به یه منطقه، یه شهر، یه دانشگاهی و هر دانشگاه یه، فکر میکنم مثل دانشگاه تهران هم یه دپارتمانی دارن که خب مسئولیت این بنیادهای خیلی کوچولو داره. معمولا بنیادهای خانوادگی هست، خیلی محلی هم هستند، بعضی ها هم خیلی قدیمی هستند. مثلا ما دانشگاه ماربورگ یه بنیادی داریم که فکر کنم الان 300 سال 400 سال پیش تأسیس شده و هنوز جاریه و هنوز میگه ما برای دانشجویی که احتیاج به کمک داره هر سال یه بورس بدیم که باید فقیر بشه. خیلی مثل وقفه، یعنی همین شرطی هم هست، یه به یه دانشجویی که باید پروتستان باشه، باید فقیر باشه، باید فعال باشه و اون یه بورسی بدیده از ما و مال خود دانشگاه هست. به خود دانشگاه یه هیئتی داره و هر سالی باید کسی انتخاب کنند. خیلی ها هم کمک هایی میدند که برای مثلا چاپ کتاب، دانشجوی مثلا یه تزی نوشته، یه سوبسید میخواد برای چاپ این تز که کتاب بشه، از یه بنیادی یا از بنیادهای کامل این دانشگاه میخونه کمک بگیره. خیلی وقتا این بنیادهایی و پولی که از این بنیادهای بنیاد توی بودجه مشترک بدند، چون زیاد نیست، مثلا یه پولی از اینجا بیاد، یه پولی از اونجا بیاد، یه پولی از اینجا بیاد و خود دانشگاه مثل این یه بودجه اینا همه مشترک اداره میکنه و هر سالی امکانی هست که هر کسی که عضو دانشگاه میتونه مثلا یه درخواستی برای یه کمک مالی، برای یه کمک مثلا برای یه کنفرانس کوچولو، برای میزگرد کوچولو، برای کمک چاپ، برای یه چیز کوچولو درخواست کنه و کمکی بگیره. این چیزا بعضی وقتا هم جایزه میدند، این خیلی مهمه، مثلا یه جایزه‌ای برای یه بورس بهترین تز مثلا سال تو این زمینه، یه 1000 یورو مثلا یه جایزه میدن. یا مثلا یه بنیادی هست که فقط کمک میکنه برای ریسپشن، مثلا یه کنفرانسی داریم شما میخوام یه ریسپشن بدیم که مثلا یه غذایی بدند، همچنین چیزی هم هست و برای زندگی روزمره دانشگاه خیلی مهمه این کمک های کوچولو که یه جایی هست که میتونین مراجعه کنین. پس به آخر میرسم، میتونم بازم تکرار کنم که ما یه تو آلمان یه سیستمی داریم که واقعا از این بنیادهای خب دولتی میرسه به بنیادهایی که وابستند به کلیسه ها، به احزاب سیاسی، میرسه به بنیادهایی خیلی قوی هستند که اصلشون یه شرکت هستند، میرسه با واقعا یعنی این زمینه خیلی ساده و ابتدایی که وابسته به یه دانشگاهیست، یه شهریست که کمک های خیلی ساده میدن و این سیستمی خیلی قوی است و به خصوص برای کسانی که میخوان مثلا همچنین بنیادی تأسیس کنند هم یه چیزی هست که اینجا یادداشت نکردم اما که خیلی مهمه. یه بنیادی هست به عنوان Stifter Verband der Deutschen Wissenschaft، یعنی بنیادگذاران پژوهش آلمان، یعنی هر کسی که میخواد مثلا یک بنیاد تأسیس کنه به اونا میتونه مراجعه کنه و کمکی بگیره. یعنی فکر میکنم یک کمی مثل کار شماست اما فقط در زمینه علمی و پژوهشی و اونا هم چون تعداد اونا به خصوص تعداد بنیادهای خانوادگی و که خیلی کوچکند و هدفشون خیلی محدود است و عمومیت اطلاعاتی کمی دارند، مثل یه پورتالی دارند که هر کسی که کمکی میخواد میتونه اونجا جستجو کنه آنلاین، که من همچنین پروژه‌ای دارم، همچنین هدفی دارم. شاید یه بنیادی کوچولوی وجود داره یه جایی که مناسبه، و باز هم برای کسانی که میخوان همچنین بنیادی تأسیس کنن میتونن ببینند چه چیزهایی هست و چه جوری میتونم همچنین بنیادی تأسیس کنم و چه اهداف دیگری وجود داره. و پس این نوع پورتال هایی هست. بعضی از این بنیادهای شرکت ها هم نه فقط فعالن در زمینه پژوهش و دانشگاهی، بعضی ها هم واقعا فعالن در زمینه بهداشتی، در زمینه محیط زیست، در فعالیت های بین المللی. پس بیشتر هم بعضی از اونا شبیه NGO هم دارند یا مثلا کمک به NGO های دیگری هم میدند. گردا هنکل نه، اما مثلا بنیاد روبوت باش هم چنین کاری هم انجام میده و بنیاد مرکاتور هم همچنین کارهایی انجام میده که پولی میدن به NGO های دیگران که مثلا در زمینه های مختلفی هم فعالن و از اونجان مثلا کمکی بگیرن برای پروژه های دیگه. پس این چیزا هم هست، نه فقط علمی هم، بعضی ها زمینه فعالیتشون وسیع تره. پس از شما متشکرم و حتما سوال هایی داشته باشید. ممنون.
خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم جناب استاد ورنر. دوستان احتمالاً سوالاتی دارن و خب میپرسن، شما به برخیشون یا به همشون جواب میدین. اون
تا حد امکان.
بله. اون مجموعه‌ای که گفتید خانوادگی هم فراوونن، همه جا هستن، منطقه‌ای هن، احتمالا خودشون کار خودشون رو حمایت میکنن، یعنی از جیبشون برمیدارن، خرج میکنن و این کارها رو میکنن که خیلی خیلی فراوون هم احتمالا هستن. اینها چجوری احتمالا هدایت میشن یا تحت مثلا چه نظامی، احتمالا اگه میدونید تحت چه نظامی مثلا کار میکنن؟ آیا نهادهایی، آیا مؤسساتی، آیا یه جاهایی هستن که برای اینها خط مش سیاستی رو تعریف بکنن، یا اینکه مثلا اونا تبعیت میکنن از این بنیادهای بزرگ یا چیزی از این نوع، یا اینکه نه هر کدوم کار خودشون میکنن در هر جایی وقتی هم که مثلا کارشون تمام شد حتی ممکنه تاموش بشه شرابشون؟
آره نه، اونا معمولا مجبورند که شناخته شوند که دنبال مقررات بنیادی که تو آلمان یه قانون خاصی وجود داره تأسیس شوند. اگه نه مشکلات مالی بعدن حتما پیش بیاد. بعد باید به عنوان یه بنیادی، به عنوان یک شتیفتونه شناخته تأسیس شوند که خیلی مهمه، چون گفتم بعدن از نظر مالیاتی یا معافند یا یه قانون دیگری برایشون مهمه.
خیلی ممنون.
و باید ضبط بشن، یعنی باید ضبط بشوند به عنوان یه شیفتوم و یه قانون خاصی هست که همه این چیزا مطرح میکنه.
خیلی ممنون. من حضور جناب آقای دکتر فیحنیا رو خیر مقدم میگم. دوم نوبت سال 95 خیلی سال خوبی بود که آقای دکتر در جمع ما حضور پیدا کردن. رئیس این مجموعه هستند، یعنی مجموعه خیریه راهبری آلا و اون محل استقرارشون اینجا نیست، امروز برای این جلسه تشریف آوردن از اصفهان و خوشحالیم که حضور دارن.
سوالی که داشتم در خصوص بحث دانش بنیان بود، توی فرمایشاتون اشاره شد که این مؤسسات دانش بنیان هستن. عمده این اشتیفتونگ هایی که شما معرفی کردین در واقع مخاطبشون قشر دانشگاهی و دانشجویان و اساتید و حالا کسایی هست که تو حوزه پژوهش و ریسرچ فعالیت میکنن. میخواستم ببینم منظور از دانش بنیان همین موضوع هست که اینها در حوزه های آکادمیک فعالن، یا اینکه نه مثلا توی فرایندهای اداره شون، یا اینکه سر وقت بیزنس های رفتن یا کسب و کارهایی که یک معنای دانش بنیان و در واقع مبتنی بر نوآوری داره. چون الان من هنوز خیلی برام در واقع این مسئله جا نیفتاده که دانش بنیان بودن این خیریه ها به چه شکل هست. ممنون.
خیلی ممنون جناب، بفرمایید شما هم.
با تشکر از جناب پروفسور ورنر، جناب عالی ایران شناس متخصص هستین، میخواستم از راهنمای جناب عالی استفاده بکنیم که چه پیشنهادی برای توسعه این مؤسسات دانش بنیان در ایران دارین و چه راهکاری رو بیشتر ارائه میفرمایید. یه سوال دیگه هم بود که آیا این هزینه هایی که به صورت بورس به دانشجویان، پژوهشگران و افراد متقاضی تحصیل داده میشه کفاف زندگی و معاششون رو و تحصیلشون رو میکنه یا نه؟ آیا پژوهش هایی که این مؤسسات دانش بنیان که فرمودین خیلی زیاد هم هستن انجام میدن، چه استفاده خود آلمانیا میکنن؟ آیا منتشر میشه، برنامه ریزی میشه و چه استفاده میشه؟ خیلی ممنون.
سوالم این هست که آقای
برنر
دولت آلمان اکثرا بودجه رو تأمین میکنه یا حداقل بیشترش رو تأمین میکنه و در این حال هیچ نقشی توی عملکرد این بنیادها نداره. خب اینجا اولا اینکه این بودجه چجوری تعریف میشه وقتی که هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداره، در بودجه سالانه دولت آلمان چجوری اینو تعریف میکنه و به اونها ارائه میکنه، آیا همین مبحث دانش بنیانی از این دید منظور هست؟ و بعد این که اصلا دلیلش چیه؟ دلیلی که این کار رو میکنه، بازخوردی که برای دولت داره رو اینو میخواستم بدونم. مرسی.
مجدد تشکر از آقای دکتر. یه دو تا سوال در واقع داخل هم دیگه دارم. یک نکتهش برمیگرده به فرمایش خود ایشون، این که آیا در ساختار آلمان دانشگاه دولتی اساسا حساب میشه؟ این دانشگاه های دولتی هم وجود دارد یا اصولا دانشگاه خصوصی اصلا دولت کمک میکنه؟ چون ما اینجا هر دو مدل رو داریم، هم دانشگاه های دولتی داریم. دانشگاه دولتی یک فرد رو از ابتدا تا انتها در واقع به نوعی بورس تحصیلی میکنن، تا دکترا هم میتونه رایگان تحصیل کنه. در کنار اون ما مجموعه هایی داریم که بابا برخلاف اینجا دیگه برخلاف آلمان میشه، که ما مجموعه های بنیاد هایی داریم که برای درآمدزایی دانشگاه درست میکنن. یعنی ممکنه در آلمان دانشگاه درست میشه برای اینکه تحصیلات دیگران رو جبران بکنن، بنیادهای خیریه درست میشه. ما اینجا برعکسش رو هم داریم، یعنی بنیادهای خیریه‌ای داریم یا بنیادهای آموزشی و پژوهشی داریم برای درآمدزایی دانشگاه تولید ایجاد میکنن. این رو ما می‌خواستم تفاوتش رو بدونم. و نکته دوم که از تخصص جناب علی هم من استفاده خوبتری ببرم خودم حداقل، این که فرض بگیریم، حالا به اصطلاح تخیلی یک بخشیش، یک ماشین زمانی الان وجود داشته باشه شما رو ببرد 300 سال گذشته، در 300 سال گذشته و برگردید، الان بخواید تفاوت‌های بین فعالیت‌های خیریه در آلمان و وقف در ایران رو با هم مقایسه کنید، 5 تا نکته 4 تا نکته‌ای که بین اینا مقایسه بتونید به ما بگید چی هستش؟
بحث دانش بنیان هم جناب پروفسور ورنر مطرح نکردن، من اینجا مطرح کردم که میخواستم مایل بودم ایشون بره تو اون حوزه حرف بزنن، ولی ایشون قبلا عرض کردم که پیش بینی نشده بود که اینجا بخوان در این زمینه صحبت کنن، لطف کردن پذیرفتن و اینا شد که در حد گفتگو اینجا با هم حرف بزنیم، بنابراین خیلی ورود پیدا نکردم. که جناب علی ورود پیدا کردید به اینکه چه بنیادهایی هستش به علم کمک میکنن، این که دوستان میپرسن آیا اینها، یعنی این بنیادها، خودشون دانش بنیان هستن یا نیستن، یعنی آیا واقعا اینا خودشون فرایندهای خودشون رو با پژوهش، با دانش، با در واقع فعالیت‌های علمی بروز میکنن؟ اگر ما اینجوری ببینیم، اگر مثلا کارخونه بنز حسنه خودش رو با دانشگاه در ارتباط نگه میداره تا بتونه بهتر کارش رو عرضه کنه. آیا این مؤسسات، این بنیادها هم خودشون رو با دانشگاه در ارتباط نگه میدارن تا این کار رو بکنن، یا نه باید بکنن دانشگاهشون کمک میدن استاد دانشگاه دانشگاه کمک بکنن؟
فکر میکنم مفهوم دانش بنیان برام شاید 100% روشن نبود. من اینطوری فهمیدم که دانش بنیان معنیش اینه که توسعه دانش، درست نیست؟ نمیدونم دانش بنیان
نالج بیس باشن، یعنی بنیادشون بر علم باشه.
بر علمی با چه علمی؟
بر علمی که تولید میشه.
دانش بنیان در ایران یه در واقع اصطلاح و به این معنی هست که در واقع اون مؤسسه، یعنی شما مؤسسات رو معرفی کردید که به توسعه دانش کمک
میکنه. همین، آره، این فهم یعنی خودم بود. آره،
دانش رو بورس میکنن.
آره،
یا به پژوهش کمک
میکنن. آره، چون این چنین همچنین چیزی است که من خب تجربه خودم دارم و میتونم یه کمی توضیح بدم. آره،
اگر مثلا یه مؤسسه خودش اومده روی موضوعی که دانشش امروز نیست یا دانشش تو موضع ضعیفه، اومد رو اون موضوع مطالعه کرد و فرایندهای جدید رو مبتدی و رو طراحی کرد، رو اون دانش بنیان شد. اینها به نظر میاد توی این مؤسسه
به عنوان مثال، مثل
مثلا شما این مؤسسه، مثلا تو خود ایران مثلا مؤسسات که از در موضوع سلاح بنیادی تحقیق میکنن، یعنی موضوع کار اون مؤسسه خود دانشه، نه کمک به نشر دانش. حالا دانش در هر موضوعی الان مثلا بنیاد آلا گوریزم رو بزنم.
آره
ما میگیم ما یه مؤسسه یه دانش بنیان هستین از این باب که بحث در واقع چریتی استادی رو مطالعات امر خیر موضوع کار ماست و ما میخواییم به توسعه دانش امر خیر در دنیا کمک کنیم، به تولید دانش امر خیر کمک کنیم، یعنی میخواییم در واقع این اتفاق بیفته. ما میگیم ما در این موضوع یه مؤسسه دانش بنیان هستیم، فرایندهایی رو که طراحی کردیم خودمون این فرایندها رو ایجاد کردیم. لزوماً این نیست که فرایندهایی باشه که 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل مؤسسات خیریه داشتن و ما مبتنی بر اونها عمل می‌کنیم. این خیلی حالا اجمالاً شده.
آره، متوجه شدم. آره، پس سوال شما اینه اگه همچنین چیزی تو آلمان هم وجود داره، درسته؟
بله، مؤسسات خیریه که اینگونه باشه،
که اینطوری باشه. فکر میکنم اگه نگاه میکنی مثلا بنیادهایی که اینجا پایین یادداشت کردم، مثلا به خصوص ربات باش دیفتون یا مرکاتور دیفتون، اونا فکر میکنم نقشی دارند که مشترکه بین این دوتا، یعنی نصف کارشون حمایت از پژوهش و حمایت از پروژه های خاصی. از لحاظ دیگری سعی کنند هم بفهمن احتیاج جامعه چجوریه و نقش خودشون در این زمینه میبینن، یعنی خودشون بیشتر به عنوان NGO میبینند که میخواد یه تأثیری در جامعه داشته باشه و برای گذاشتن همچنین تأثیری احتیاج به دانش دارند، مثلا کوشنیر دارند، سعی کنند کارهای جامعه شناسی انجام بدند، احتیاج‌های مختلف جامعه بفهمند و از این نتیجه های از این نتایجی که بگیرند باز هم برنامه بسازند. به خصوص مثلا بنیاد ربات باش هم مسئله تربیت و مسئله دانش آموزی مثلا هم مطرح میکنه، نه به عنوان پژوهشی، به عنوان یه پژوهشی جدایی، اما به عنوان پژوهشی که مستقیم میره به برنامه این بنیاد که بعدن مثلا میتونن برنامه ریزی کنن. پس فکر میکنم بین اینها بعضی ها وجود دارن که این دو تا دیدگاه دارن. بعضی ها نه، مثلا بنیاد گردا هینکل همچنین چیزی اصلا نداره، واقعا فقط بنیادی است برای پژوهشگران و حمایت از پژوهش. بعضی ها واقعا بیشتر نقش خودشون در پخش، بعضی ها واقعا هم در پخش افکار خیریه میبینند، خیریه خیلی به اصطلاح کلی بگم. پس اگه علاقمند باشید مثلا فعالیت های به خصوص این دوتا، مرکاتور و روبوت بوش، نزدیکتر مثلا نگاه کنید بفهمید مثلا چه کارهایی انجام بدن و هم سعی کنن موضوعاتی پیدا کنن که مهمند از نظر خودشون یا از نظر جامعه برای تحولات بعدی در هر زمینه. بس فکر میکنم تونستم یک کمی توضیح بدم.
خب دومین نفر سوالش این بود که شما برای مؤسسات اینجوری اگه بنا باشه در ایران باشه چه پیشنهادی دارید؟ یعنی مؤسساتی که در همین حوزه امر خیر بخوان تولید دانش و تولید کمک به پژوهش و این قبیل چیزها رو اداره بکنن، هدایت بکنن، راهبری بکنن و از این نوع چیزها.
آره. نه، پیشنهاد اصلی هم همینه که اطلاعات مهم است. یعنی خیلی ها اطلاعاتی کافی ندارند در امکاناتی که در وجود داره، از امکاناتی و برنامه هایی که بنیادهای مختلفی داشته باشند. پس هر نوع اطلاع گذاری، هر نوع مثلا دیتابیسی، هر نوع جمع‌آوری این اطلاعات خیلی مهم است. یعنی من تو خود آلمان هم زیاد میبینم که کسانی اصلا اطلاع ندارن چه امکاناتی داشته باشن، اصلا نمیدونن کجا باید برن، به کجا باید مراجعه کنن. پس این جمع‌آوری اطلاعات تو وبسایت مرکزی مثلا خیلی چیز مهمیه و از این مثلا میشه پیشرفت کرد. یه نکته ای که فکر کنم هم مطرح کردم با از نظرم خیلی مهمه همین پروفایله، یعنی که بنیادهایی باید یه پروفایل مشخصی داشته باشن که هر کس بفهمه پروفایل این بنیاد این است که از بیرون هم روشن بشه این نه فقط یه بنیادی است که هر کاری انجام بده اما یه برنامه ای داره. این هم خیلی مهمه که هر بنیادی یه پروفایل داشته باشه، یه برنامه خودش داره داشته باشه و هم میتونه اینو خوب توضیح بده برای عمومیت. این دوتا نکته فکر میکنم خیلی مهمه. بعد سوال بعدی فکر میکنم این بود که این بورس هایی که میدن برای دانشجوها کافیه برای معاش و زندگی؟ نه، اینطوری نیست. بیشتر یک کمک اضافی است. یک کمک اضافی است که خب دانشجوهایی که همچنین بورسی مثلا از فرض کنیم فریدریش ایبرت استیفتون بگیره، یه پول اضافی داره برای خرید کتاب، یه پول اضافی داره برای رفتن به خارج، یه پول اضافی داره در زمانی که شاید کار دانشجویی پیدا نمی کنه. و نقش مهمی که این مؤسسات هم دارن، نه فقط پولی میدن اما برای دانشجوهایی که عضو این بنیادن یا تو برنامه این مثلا بنیاد عضو میشوند میتونن راحت مثلا در میزگردهای مختلفی شرکت کنند و راهنمایی اضافی بگیرند از اساتید دانشگاه و دانشگاه های دیگر. پس این دو تا نوع کمک هست، یکی پولیه، یکی بیشتر یه نوع راهنماییه که خیلی مهمه و کمک میکنه. سوال سومشون نمیدونم شما یادداشت کردین.
سوال بعدی در واقع که خیلی برای ما حائز اهمیته اینه که چرا باید این کمک ها باشه، مخصوصا برای بیرون از آلمان. یعنی دولت آلمان وقتی که میاد این حمایت ها رو میکنه، چه دستاوردی برای دولت آلمان داره، مثلا وقتی که برای بیرون از اونجا این کار میکنه؟
آره.
انگیزه اونا چیه که میان این کمک ها رو میکنن، مخصوصا که شما گفتید دیگه پیگیر نمیشن که چه خرجی میشه، یعنی بنیاد استقلال داره که کار خودش انجام بده. خب کار دولتی یه حساب و کتابی داره دیگه، یعنی دولت ها در مقابل مجلس باید پاسخگو باشن، در مقابل ملت باید پاسخگو باشن. اگه این بخش از بودجه‌های خودشون رو صرف این کار میکنن و اصلا نمیپرسن که چه کردن، خب چطور ممکنه و چه انگیزه ای ممکن است که اونا رو وادار به این کار بکنن؟
شاید بعضی از این سوال‌های بعدی هم وصل کنم به این، چون همه فکر می‌کنم وابسته است به هم دیگر. یکی اینه که چرا دولت آلمان مثلا بورس‌های بین‌المللی میده. خب روشنه که به خصوص مثلا برنامه‌های دیادی و الکساندر فون هومبولت که بسیاری از پول‌هایی که اونجا تو بودجه دارن از وزارت خارجه بیاد برای تأسیس روابط بین المللیه. یعنی دولت آلمان علاقمنده که کسانی از خارج به آلمان بیایند و که خب دانشجوهای آلمانی برن خارج. تبادل بین الملل فکر میکنم خیلی مهمه، چون مفهومشون اینه که برای متخصصانی که آلمان داره باید برن خارج که بفهمن دنیا چه جوریه. اگه نمیرن خارج نمیفهمن. برعکس هر کسی که به آلمان بیاد شاید بعداً یه پیامبر از آلمان هم تو دنیا باشد. یعنی به خصوص هومبولد این فکر داره که هر کسی که بورس تو آلمان داشته، پژوهشی تو آلمان انجام داده، هم به آلمان کمک میکنه با خب علمی و دانشی که خودش داره، هم بعداً که برمیگرده به کشور خودش، خب این رابطه ای با آلمان هنوز بمونه، شاید برای بقیه عمرش بمونه و باز هم مثلا روابط تازه‌ای میتونه تأسیس کنه. پس واقعا یعنی یه فکر میکنم نظر یه دیدگاهی از سیاست امور خارجه، روابط خارجه هست، این که مهم است. بعدن چرا و این مفهوم فکر میکنم هم وارد میشه به بنیادهای دیگر که مثلا فریدریک ایبرت شتیفتونگ هم یا همه از اونا هم مثلا بورس هایی میدن به دانشجوهایی که خارجی هن، یعنی ملیت چیز آلمانی ندارند. و فکر میکنم مفهوم همیشه همینطوریه که این همکاری بین المللی برای همه اون بنیادها اهمیت داره و مهم است. بعد سوال این بود که چرا دولت آلمان پولی میده، بودجه میده به بنیادهایی وابسته به احزاب و کلیسه ها و که اصلا که بعدن مثلا دخالت خودش دخالت نمی کنه. فکر می کنم علتش یه مفهوم سیاست فدراله که هم در پخش بودجه تأثیر داره که نه مرکزی پخش کنه. اما دولت میگه شاید اگه یه چیزه یه مثلا یه سطح پایین تر مثلا بودجه بدیم، اونا بهتر میدونن احتیاج جامعه کجاست. یعنی نه که همه چیز تمرکز تو یه وزارت خونه باشه، اما که این دیدگاه خب فدرال و دیسنترالیزه و خیلی وسیع تره، یعنی تو جامعه هم
دولتی در واقع نشه این کارهایی که صورت میگیره، اولا بین تمام احزاب و گروه ها پخش بشه یه جورایی عادلانه،
یه جورهایی پخش میشه. آره،
ضمن این که دولت نقش نداره، من استنباطم با توضیحتون اینه که دولت نقش آفرینی نمی کنه، بلکه با دیدگاه های مختلف کارهای مختلف میاد بیرون.
همینطوری،
یعنی در حقیقت دیپلماسی عمومیه،
یه دیپلماسی عمومیه. آره، که این تصمیم گیری تمرکز مثلا تو یه وزارتخانه نباشه و که هم احزاب هم گروهایی که تو جامعه فعالند مثل کلیساها و انجمنهای دینی اونجا هم یه حرفی داشته باشن، یه حقی داشته باشن. یعنی یه فکر میکنم که تو آلمان خیلی مهم است، یعنی هم مثلا تو سیستمی که دارن برای سر و صدا، مثلا تلویزیون و سر و صدا و همچین چیزی، اونجا هم همیشه یه هیئتی هست، یعنی که تشکیل میشود از اعضای احزاب، از اعضای کلیسا، از اعضای گروه های مختلف جامعه. یعنی این دیدگاه هم تو این زمینه وجود داره و فکر میکنم یکی از آسپکت های مهم جامعه آلمان و سیاست کل داخلی آلمانه.
از کی این سیاست رو حالا ممکنه ندونید، ولی حالا به هر حال این سوال پیش اومد برام که یه چنین سیاستی، یه چنین برنامه‌ای مثلا جز برنامه‌های 20 ساله گذشته است، 30 ساله گذشته است، از کی آلمان به این نقطه رسیده؟
فکر میکنم همچنین سیستمی وارد شده بعد از جنگ جهانی دوم، زیر فشار خب قوت‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه بیشتر، که بعد از سقوط نازی‌ها که خیلی تمرکز بودن سعی می‌کردن یه نوع همکاری با همه گروه‌های اجتماع تأسیس کنند که خب این اشتباهات نازی ها تکرار نشه. پس میخواستند همیشه یه هیئت هایی بگذارند که بعداً مثلا همه اونا یه حرفی داشته باشند. فکر کنم از اون زمان وارد شده و از این به بعد واقعا فکر میکنم نه فقط تو این مسئله بنیاد ها، نه فقط در مسئله سر و صدا، وارد شده. بله،
خیلی ممنون. آیه دکتر، سوالی رو که همکارمون پرسید که شما 300 سال برگردین به عقب بعد مقایسه کنید رو به خاطرتون مونده یا میخوایید خودشون دوباره توضیح بدن؟
نه، فکر میکنم سوال شما این بود که چند تا نقطه بگم که از چه لحاظ متفاوتی است یا نیست. اگه این بنیادها و موقوفات، و به این صورت میتونم بگم موقوفات، مقایسه کنیم، شبیه همینه، خیلی متفاوت نیستند. تفاوتی که وجود داره فقط واقعا از خود فکر فقهی که دنبالشه یه متفاوته، اما از هدف، از مفهوم، از نوع نوشتاری خیلی شبیه هم. فقط وقتی واقعا میریم وارد این مسائل خیلی حقوقی و فقهی میفهمیم که مثلا این مفهوم، خب شما آجاقا فرمودین قبلا، همین مفهوم این مثلا، یعنی همچنین مفهومی وجود نداره، چون در سیستم حقوقی، در نظام حقوقی غرب وجود نداره. اما اگه اینو بذاریم کنار، همچنین مثلا وقفنامی، و واقعا بگم مثلا وقفنامی، اساسنامی بخونیم، خیلی شبیه وقفنامه هایی است که تو ایران وجود داره.
منظورم اینه که ایران رو با آلمان مقایسه کنیم. من منظورم که خود آلمان 100 سال قبل آلمان با الان آلمان و 300 سال ایران با الان ایران تفاوت های این تونیم باش بازه زمانی چه تفاوت هایی رفت داره؟
خب این سوال خیلی وسیع تری است و جوابگویی فکر میکنم یک کمی سخته. مقایسه کنم 300 سال پیش این نوع بنیادهای بزرگی فکر میکنم کمتر وجود داشته، بعد قانون بنیادهایی وجود نداشته که ما الان داریم. اهداف فرق میکنن، شرط‌هایی که گذاشتند الان شاید قابل قبول نباشن. یعنی الان یه بنیادی تأسیس کنم که بگی دانشجو باید پروتستان باشه یه کمی سخته امروز. 300 سال پیش هیچ مسئله‌ای بود، نرمال بود کاملا. پس جواب سریع بدم، واقعا این بزرگی بنیاد های فرق داره، شرط های بنیاد ها فرق داره و نظام حقوقی که دنبالش بود که فرقی داشته و احتیاج های خب جامعه معاصر، شما هم از ما بهتر میدونین تو ایران همچنین چیزهایی و همچنین مشکلاتی هم اینجا ایجاد کرده که خب اهداف عوض میشوند و شروطی که الان باید بذاریم شاید 300 سال پیش یا مجبور نبودیم بذاریم یا اصلا احتیاجی به اونا نبوده. پس چون کل سیستم و نهاد اقتصادی اجتماعی عوض شده، خب بنیادها هم اجبارا مجبور بودن عوض شدند.
من دارم تشکر میکنیم از حضیات جنابالی، کتابت های کتاب های تراوانی بین بنیان ها و فعالیت های بنیان ها در ایران و آلمان در توضیحات شما هم وجود داشت و داره، تفاوت هایی هم داره، طبیعی هم هست. حالا من فکر میکنم که اگر یک روزی آیه مدانوری، آیه دکتر مسافر شادا به ترتیبی بدن که همون بحثی که قبل از جلسه با هم داشتیم، یه تفاوتی بین اون نماد سنتی کار خیر که وقفه و شما هم رو این کار کردید تو ایران، سابقش هم توی آلمان دارید، یه بحث به نظرم قابل توجهی باید باشه که حالا اینو پیشنهاد میکنم. اما سوالی که آقای دکتر مسافران خودشون مطرح کردن، سوال من به طور مشخص اینه که در آلمان که خب هم تو کشاره کردید بعد از جنگ دوم و از سال 1960 نوع فعالیت ها، تنوع فعالیت ها، تأسیس بنیاد ها بیشتر شکل گرفت و قوت گرفت. الان سوال اینه که در آلمان همه این بنیاد هایی که وابسته به دولت نیستن، بنیاد های کوچک و خانوادگی، وقتی میخوان تشکیل بشن، شکل بگیرن و همچنین وقتی میخوان فعالیت بکنن، دولت تا چه حد دخالت میکنه، چقدر حضور داره؟ و یک دوم این که آیا شهرداری ها در آلمان متولی و متکفل این بنیاد ها هستن یا یک سازمان و وزارتخونه خاصی نظارت و کمک و حمایت و پاسخگویی به این بنیاد ها رو داره؟ کدام یکی از این نهاد ها مسئول؟
هیچ کدوم از این دوتا، نه شهرداری و
نه
سازمان هایی، نقش مهمی واقعا حقوقیه و دادگستریه بعضی وقتها، یا مثلا نقش وکلا، یعنی هر کسی که میخواد یه بنیادی تأسیس کنه معمولا با وکیل خودش یا دفتر وکلا، یعنی معمولا یه وکیل کافی نیست، یعنی باید چند نفر باشن، تماس بگیره و بعد اونا کمک میکنند و مشاوره میکنند که امکانات حقوقی، امکانات از نظر قوانین چجوریه و بعضی وقتها خب کسانی که شاید یه شرکتی داشتن بچه ها ندارند و نمیخوان که این وصیتشون، این مشکل معمولیه، یعنی نمیخوان که وصیتشون بره به یه نمیدونم یه بخشی از خانواده خیلی دور، تصمیم میگیرند که میخوان یه بنیادی تأسیس کنند و یه ایدهی دارن، یه فکری دارن، یه تصوری دارن، یه هدفی دارن شاید، و چون خودشون متخصص نیستند معمولا باید برن پیش یه وکیلی یا یه دفتر وکلا برند و معمولا اینطوریه که بعدا یه بحث خیلی جدی هست بین هدفی و خواهش این مثلا دو نفر زن و شوهر و امکاناتی و که از نظر حقوق وجود داره یه جوری اینو به هم بخورن بعدا که بخوره که مشکل ایجاد نشه بعدا، و این معمولا یه پروسه ایست که طولانی است و خیلی ها واقعا یعنی یه فکر خیلی نائیوی دارند و نمی فهمند که مقررات قوانین مقررات حقوقی سختند و خیلی چیزا باید نظر گرفت و که خیلی ها هم فکر میکنند که خب من شاید 1,000,000 دارم فرض کنیم و میخوام یک بنیاد تأسیس کنم و نمی فهمند که 1,000,000 کافی نیست، چون زود که از 1,000,000 برمیاره خیلی کمه و خزینه های اداری که بعداً بر روی این مثلا همچنین بنیادی پیش بیان خب شاید بیشتر از سود است. پس سعی میکنن بعضی وقتها هم که مثل یه بنیادی مشترکی مثلا تأسیس کنند که چند نفر مثلا جمع کنند، یعنی هر نفری مثلا 1,000,000 بده برای یه بنیاد بزرگتری یا شریک بشند. بعضی ها تو این فکرن که مثل وقت بعضی ها تو این فکرن که من بنیادی تأسیس میکنم و اگه بعدا خوشم از این بنیاد نمیاد اینو مالش پس بگیرم. این هم ممکن نیست و خیلی ها نمیدونن. بعضی ها فکر میکنن که بعد از این که بنیادی تأسیس کردن هنوز میتونن دخالت کنند، میتونن اما نه کاملا، یعنی همه این چیزهای حقوقی معمولا بحثیست که خب خیلی پیچیده است و کارش معمولا خب پیش وکیل و پیش یه انجمن وکلا انجام میشه و چند سال طول میکشه.
خیلی ممنون آقای مولانوری.
من می‌خواستم از عزیزداری خواهش کنم که با توجه به اینکه عزیزداری به فرهنگ و زبان ما هم مسلطین، نسخه ای از محتوای این به اصطلاح قانون و آداب رو برای مطالعه در اختیار ما قرار بدین یا امکانی فراهم کنین که به خصوص ما راحت‌تر به محتوا و ترجمه و تفسیر اون پیدا کنیم، چون یکی از چیزهایی که الان در ایران در حال اجرا هست قانون جامع مؤسسات به اصطلاح مردم نهاد یا NGO ها در کشور ما در حال تدوین همچین ضابطه مشخصی هستن. طبعاً یکی از کسانی که میتونه به دولت کمک کنه خود مؤسسات خیریه هستن. الان چیزهای پراکنده ای از اطلاعی اشاره کردین، از اینکه کسی که میخواد مؤسسه تأسیس بکنه باید چه مسائل رو در نظر بگیره یا چه نگرانی هایی داره. اما اگر ما به اون ضوابط و قوانین به عنوان تجربه که ممکن هم هست به شکل رسمی منتشر شده باشه، اما ما ازش اطلاعی نداریم، اگر جناب عالی کمک کنید و لطف کنید خیلی سپاس.
خیلی مقدم عرض میکنم، تشکر میکنم از فرصتی که اختصاص دادید به این برنامه و قطعا این تبادل اطلاعات به بنای در واقع هم دانش امر خیریه و هم به افزایش بازدهی فعالیت‌های خیریه‌ای در ایران و آلمان انشاءالله کمک خواهد کرد. من اگر اجازه بدید یه توضیح فقط در مورد این سوالی که ازم پرسیدن که چرا دولت آلمان به خیریه‌ها کمک میکنه بگم و این تفاوت که ما در ایران داریم که برای شاید برای خود دوستان در واقع این یه نکته جدی قابل تأمله، چون ما داریم تو این حوزه میخوایم کمک کنیم برای همین اصلاح قانونی که فرمودن. شاید در هیچ کشوری از کشور دنیا این حجم در واقع ریالی که دولت جمهوری اسلامی برای کمک به محرومیت زدائی هزینه میکنه صرف نشود. عدد بسیار سرسام‌آوری که فقط یک رقمش سالیانه 48,000 میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه هاست. فقط یه رقمش اینه، بودجه‌ای که سالیانه به کمیته امداد داده میشه، بودجه‌ای که سالیانه به بهزیستی داده میشه، بودجه‌ای که سالیانه برای آموزش پرورش رایگان در نظر گرفته میشود، بودجه‌ای که سالیانه برای آموزش عالیه رایگان در نظر گرفته میشود. نه همه چیه همین بودجه‌ای که داره صرف در واقع رفع محرومیت میشه. منتها اشکالش همون چیزی که آقای دکتر گفتن، این متمرکزه و تلاش میشود که به عنوان شهروند هزینه بشود. لذا در ایران هم این پول به یک فرد مسیحی داده میشه همونجور که به فرد مسلمان داده میشه، یعنی همونجور که یک مثلا اهل سنت یا مسیحی در ایران رایگان میتونه تحصیل کنه، یک در واقع مسلمانشی هم میتونه رایگان تحصیل کنه. یعنی خودم این اتفاق اینجام داره میفته، ولی در حد تا خیلی گسترده تری عرض کنم خدمت شما. همونجور که در واقع اون گروه نمیدونم چپ سیاسی از این یارانه بهره مند میشه، گروه راست سیاسی هم مثلا اون یارانه داره بهره مند میشه. ولی اشکال کار چیه؟ این کار در شاید 10 برابر حجم مورد نیازش هزینه میشه، ولی ثروتمند و فقیر هر دو یکسان بهره مند میشن از این، حتی ثروتمند و بیشتر بهره مند میشن. مثلا در بحث یارانه سوخت قاعدتا ثروتمند بیشتر از این هزینه بهره مند میشه. خب اون فردی که ثروتمنده بچه‌ش رفته در واقع در بهترین نمیدونم مدارس غیر انتفاعی درس خونده یا در بهترین آموزشگاه درس خونده، قاعدتا بهترین دانشگاه کشور قبول میشه و دولت هزینه بیشتری هم براش صرف میکنه برای ادامه تحصیلش. اینجا اشکال کاره که اون عدالت توزیع رایت در واقع نمیشه. تو خیلی از کشورهای پیشرفته اومدن این بود دولت خیلی ها قرار میدن، یعنی به جای اینکه خود دولت متمرکز هزینه کنه میاد با نظارتی که فرمتان نکته خوب فرمودن، تمام این خیریه ها بالاخره تحت یک فاندیشن و یک سازمانی که نظارت دولت هم روش هست اینا راه اندازی میشن. نمیتونه این مؤسسه خیریه فردا بگه من به هر دلیلی میخوام این بودجه رو صرف کار دیگری بکنم. برای اون موضوعی که تأسیس شده و کلیت امرم تحت نظارت و اشراف دولت هست داره هزینه میشه، بله، ولی آزادی عمل کرد دارن، یعنی در ریز مسائلشون مداخله ای صورت نمیگیره. این بودجه در اختیار خیریه ها قرار میگیره. جالبه که این روش توزیع بسیار به مشروعیت افزایی دولت کمک میکنه، یعنی ما دولتمون 10 برابر اون هزینه رو صرف میکنه، ولی اتفاقا یک عملیت یک عامل مشروعیت زدائی از دولتشون به عادلانه توزیع نمیشه. ولی اونجا وقتی این پول میاد صرف خیریه در اختیار خیریه ها قرار میگیره، اون خیریه ها مورد اعتماد دولتن و مورد اعتماد مردم و مردم میبینن که بخشی از بودجه خیریه دولت داره تامین میکنه، عامل محبوبیت و بالا رفتن مشروعیت دولت هم هست. یعنی یک برد دو سوی است برای دولت ها، هم بودجه هاشون رو کاهش دادن هم عامل افزایش محبوبیت و در واقع مشروعیتشونه. به نظرم میاد این شاید یه مسیری که ما هم قطعا باید به اون سمت حرکت کنیم، و چه در نظام آموزش عالیمون چه در بحث در واقع سایر بحثایی که داریم قطعا باید ما به این سمت بریم و در واقع اینها در واقع به سویه هزینه بشه. شاید یکی از بخشایی که معمولا حال به خصوص تو دولت‌های اروپایی، حال من آلمان رو خبر ندارم ولی مثل فرانسه اونجا خیلی تو در واقع دولت‌ها خودشون رو موظف میدونن هزینه بحث حوزه بهداشت و درمان، یعنی تو حوزه بهداشت و درمان خیلی سوسیالیستی عمل میکنن و خود دولت ها متمرکز در واقع با اسپشن که در واقع مردم بیمه بشن و هزینه های سنگین رو برای بیمه مردم هزینه میکنن، ولی از اون طرف هم سالیانه یک عدد سنگینی معمولا بالای 30-40% مالیات از مردم میگیرن، ولی با در واقع به یه نحو دیگری با اثر رضایت مردم میشن. حالا من یک سوالم رو من خودم دارم در واقع توی این حوزه، یکیش مرتبط با بحثمونه، یکشم شاید خیلی غیر مرتبط نباشه ولی به تخصص حضرت عالی برمیگرده. آیا ما آیا حضرت عالی در آلمان سازمانی رو، حالا چه دولتی چه خصوصی چه در واقع NGO سراغ دارید که در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص در مدیریت خیریه ها یا در بحث پژوهش در حوزه خیریه، اون چیزی که امروز آلا دغدغش هست، آیا سراغ دارید مؤسسه‌ای در این حوزه فعالیت بکنه و کار بکنه که در عموم بتونیم باشون ارتباط بگیریم و تجربتون استفاده کنیم؟ این سوال اول. و سوال دوم با همون دغدغه‌ای که فرمودید دولت آلمان هم داره، ما هم این طرف، آیا برای گسترش دانش ایران شناسی، یعنی یکی از بهترین کانالایی که ما میتونیم فرهنگمون رو صادر کنیم و ارتباط بگیریم با نخبگان جوامع، اینه که امثال مشابه حضرت عالی تو کشورهای مختلف اروپایی تربیت بشن، آدمایی که تخصصشون ایران شناسیه و اینها بهترین سفیران ایرانن برای اینکه پیام این مردم رو و این فرهنگ رو به اون جامعه برسونن. آیا برای گسترش دانش ایران پژوهی و ایران شناسی در اروپا نقطه نظری راهکاری دارید که ما بتونیم کمک کنیم این کار انشالله راه بیفته؟ اینم سوال بود.
بسیار ممنون از سوال حضرت عالی. سوال اول
مؤسسه‌ای هست؟
آره، همین ساختمانی مؤسسه‌ای هست. از این که من خبر دارم و در جریانم، من میگم که وجود نداره متاسفانه. شاید اشتباه میگم، واقعا متخصص نیستم، اما از این که من اطلاع دارم همچنین چیزی وجود نداره. چیزی که وجود داره همین مثلا انجمن بنیانگذاران علمی هست که به عنوان یه پورتال مثلا کار میکنه در زمینه بنیادهایی که در زمینه پژوهش و تدریس فعالند، این چیزا هست. اما کلن یه سازمانی که فقط مثلا با در مسئولیت یا علاقمندی مؤسسات خیریه داشته باشه، از این که من میدونم وجود نداره. و همچنین خب برنامه های تدریس هست فکر میکنم برای NGO ها و این انجمن های مؤسساتی که کار میکنن، اما فکر میکنم نه به مفهوم شما که واقعا مثلا یه جایی هست که هر کسی که میخواد بدونه بفهمه من مثلا بنیاد خودم را جوری مثلا بهتر اداره کنم و اونجا بره و کمک بگیره و پیشنهاد بگیره و مثلا کلاسی مثلا که مثلا هم کارمندان خود بنیادم مثلا بفرستم اونجا. همچنین چیزی از این که من اطلاع دارم باز هم وجود نداره، اما حتما احتیاجی در این زمینه وجود داره. من هم میبینم، یعنی نه فقط تو ایران، اما فکر میکنم در هر کشوری همچنین چیزی احتیاج داره، چون خیلی از با من الان در باره بنیادهای علمی حرف نمیزنم، اما بیشتر مثلا در بنیادهای خیلی کلن حرف میزنم. خیلی از اونا خیلی کوچکند و احتیاج دارن به کمک از بیرون که نمیرند. به خصوص مثلا اگه به عنوان مثال بگم، همه این فعالیت هایی که الان با موج پناهجویانی و پناهندگانی که رسیدن به آلمان از سال گذشته واقعا انجام شدن، همچنین احتیاجی واقعا ضروری بود. این باز هم هیچ ربطی با این که من مطرح کردم نداره، چون واقعا درباره بنیادهای علمی و پژوهشی صحبت میکردم، اما بیشتر ربطی داره با این فعالیت های و در این سال گذشته هم خب فهمیدن که همه این گروه های مختلفی و فعالیت هایی که مثلا از طرف خب یا مساجد یا کلیساها یا بنیادهای دیگر خیلی متفاوتی که تو جامعه آلمان وجود داره که هیچ ساختاری وجود نداشت تا به حال که اینو هماهنگ کنه، و در این سال گذشته فکر میکنم موافق شدند. به هر حال در همین قلمرو محلی یا منطقه‌ای این چیزا هماهنگ کنند و خب یه برنامه ریزی کنند که بهتر مثلا سرویس هایی بتونند بدن. پس از این صورت مثلا چیزی وجود داره و احتیاجی هم دیده شده. سوال دوم این بله این بنیاد ایران شناسی، ما حتما احتیاج به بنیاد ایران شناسی داشته باشیم. تا به حال خب بنیاد سعدی هست تو ایران که البته همیشه خب تمرکز خودش هم میذاره به کشورهای مختلف، باز هم از نظر این که خب با چه کشورهای مثلا ایران رابطه دوستانه‌ای داره و دوستانه‌ای نداره، پس این ربط سیاسی همیشه داره. بعد این بنیاد سعدی هم و بنیادهایی که خب خود ایران وجود دارن هم رقابت دارن با بنیادهای ایران شناسی خارج از کشور مثل ایران فاندیشن و ایران فرهنگ و این چیزا که تو خارج هم. پس از این چیز موضوع هم یه رقابت خاصی هست و ما به عنوان ایران شناسا همیشه هم بین این دوتا یه کمی گم میشویم بعضی وقتا. پس احتیاجی حتما هست و هر کمکی که از اینجا میتونیم بگیریم از اون خیلی سپاسگزاریم و خوشحالیم، به خصوص در زمینه خب دانشجوهایمون که میخوان اینجا بیان و مثلا احتیاج بورس هایی دارن برای پژوهش کوچولو یا این چیزا.
خیلی ممنون جناب استاد، در خدمت شما هستیم.
من یه سوالی داشتم در خصوص این مسئله ماهی و ماهیگیری، در واقع ابزار ماهیگیری دادن در واقع این مؤسسات NGO. میخواستم ببینم تو آلمان مؤسسات NGO یا خیریه وجود دارن که اگر در واقع فردی صاحب ایده و اندیشه است برای ایجاد کار به عنوان انترپرنور در واقع و به عنوان کارآفرین، که خصوصا جوانهای فارغ التحصیل دانشگاه، مؤسسات NGO وجود دارن که اینا رو حمایتشون بکنن، هم از نظر مادی و هم از نظر در واقع مشاورهای بیزنس که بتونن بیزنسشون رو توسعه بدن و اینکه برای عده‌ای هم بتونن شغل و کار ایجاد بکنن.
آره، همچنین بنیادهایی هم وجود داره، خیلی وابستن به انجمنهای تجاری یا صنایعی، و بعضی ها خب از نظر حقوقی هم بنیادند، یعنی به عنوان خب بنیادی تأسیس شدند، بعضی ها هم غیر از اون وجود دارند، بستگی داره، اما اکثریتشون وابستن به انجمنهای تجاری یا صنایعی و کمک میکنند، به خصوص در همین زمینه انترپرنور و تأسیس مثلا شرکت و همچنین چیزی وجود داره و نقش مهمی هم دارد و مالی چیز بودجه‌ای که بهش احتیاج دارن معمولا هم از همچنین انجمنهایی بگیرند، مثلا انجمنهای بانکهای آلمان یا انجمنهای مثلا صنایع آهن و فولادی و چیز ماشین سازی و این چیزا.
ما در واقع عنوان مثال یک الگوی رو مثال زنیم که ما بتونیم ببینیم چه پروسیجری رو در واقع اینها انجام میدن از مرحله درخواست یک متقاضی تا مرحله که در واقع اینها اون رو تبدیلش کردن به یک حالا شرکتی که تونسته در اروپای خودش وایسه، و اینکه چه آماری از 100 تا شرکت چند تاشون واقعا موفق میشن که این به محله اسپیناف و خودکفایی و روی پای خودشون وایستن و دیگه نیازی به NGO نداشته باشن.
آره، باید متاسفانه بگم که اصلا متخصص بیزنس و همچنین کاری نیستم و متاسفانه به سوال خوب و جالب شما نمیتونم جواب بدم. یعنی واقعا
نه، منظورم اینه که در واقع الان اون سازمان و بنیادی که وجود دارد حالا میشه در واقع معرفی بفهمید که ما بتونیم ارتباط داشته باشیم که ببینیم چه الگوها و چه پروسیجری رو انجام میده.
نه، باز هم باید تکرار کنم من متخصص این مسائل نیستم. اگه مثلا خب کامپیوتر داشته باشم میتونستم گوگل کنم و نگاه کنم و چک کنم، اما اینطوری نیست که الان میتونم بگم این بنیاد هست و این بنیاد هست و این بنیاد هست و مثلا ادرسشون اینطوریه و نوع درخواست گذاری مثلا اینطوریه، چون خیلی دور از کار بنده است.
خیلی ممنون جناب استاد. شما هم ببخشید،
با توجه به روابط خوبی که در گذشته بین ایران و آلمان بوده و مشترکات فرهنگی و سایر مسائل، می‌خواستم پیشنهاد کنم که یه بنیادی رو مشترکاً برای ایران و آلمان تأسیس بشه که بتونه این بنیادهای خیریه علمی، فرهنگی، علوم انسانی، این که دوستان فرمودن کارآفرینی و هر نوع نیازی که بین دو کشور میتونه وجود داشته باشه، یه بنیادی باشه که اینا رو ساپورت کنه و چنین بنیادی رو تشکیل بده. خیلی ممنون.
خیلی ممنون، خیلی پیشنهاد خوبیه و امید دارم که از شرکت کنندگان این جلسه هم بعضی ها خب این پیشنهاد رو دنبال کنند. مرسی.
خب خیلی متشکرم. اولا جناب استاد رو تشویق بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از همه حضار محترم که فعالانه در این نشست شرکت کردند، از جناب پروفسور ورنر که اینجا اومدند و اجازه دادند از دانششون ما بهره بگیریم و استفاده کنیم و انشاءالله بعد از این هم بیشتر این ارتباط برقرار خواهد موند و بیشتر میتونه توسعه پیدا بکنه و در جهت مخصوصا هدفهای حائز اهمیتی که بنیاد خیریه راهبری آلا داره دنبال میکنه بشه از این همکاری استفاده کرد. این بنیاد بنا داره زمینه ای رو برای تولید دانش امر خیر، برای فعالیت های در واقع دانش بنیان در حوزه امر خیر فراهم بکنه و از این جهت در واقع میشه گفت که یکی از بنیادهای منحصر به فرد هست که در همت خودش رو صرف اجتماع آلمان در ارتباط با خیریه ها در کشور میکنه و کشور ما چنان که جناب استاد ورنر و همه دوستانی که حضور دارن میدونن جزو کشورهایی است که فعالیت خیریه هم در سطح فرودست و هم در سطح دولت به فراوانی درش داره انجام میشه و البته ما هم از این نظر خیریه هامون محدود به داخل کشور نیستن، در خارج از کشور فعالیت دارن، در گروه های قومی و گروه های مذهبی خاص کار نمی کنن بلکه یک پوشش عمومی رو دارن و از این نظر میشه گفت که ما دارای شرایطی به معنای پوشش دادن به انسان، به ما و به انسان هستیم. نشان آلا هست که نشان خدمت جناب استاد ورنر تقدیم خواهد شد.
که انشالله بر میز ایشون قرار بگیره و هر کسی که اونجا میاد با آلا آشنا بشه از طریق ایشون. لوح در واقع یادبود این نشست است که البته به زبانی نوشته شده که جناب استاد ورنر به خوبی اون رو میشناسه و اون هم زبان زیبای فارسی است و این تقدیم میشه خدمت ایشون به مناسبت این حضور. یکی از کتاب‌هایی است که در حوزه وقف در ایران به مآخذ و منابع وقف پرداخته و اونها رو معرفی کرده، که 6000 منبع رو در اینجا معرفی کرده، منابع ایرانی رو از این نظر تقدیم میشه به جناب استاد ورنر به لحاظ نوع در واقع تحقیقاتی که در این زمینه انجام میدن. و در نهایت هم در واقع ظرف مینای بله اصفهان هست که آرم آلا رو در واقع بر خودش داره و این هم به عنوان نشانی از نشانهای ایرانی و صنایع دستی. جناب دکتر طیب نیاز زحمت میکشن این هدایا رو تقدیم میکنن به جناب استاد ورنر. من از همه شما تشکر میکنم، از جناب استاد ورنر تشکر میکنم و امیدوار هستم که این نوع نشست‌ها و این نوع گفتگوها همواره بین جمع ماها که علاقه‌مند به این موضوع هستیم استمرار داشته باشه و انشالله سبب خیر بشه. آقای دکتر، دست شما.